بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شادی روح مطهر امام همام، رئیس مذهب تشیع، آقا امام صادق علیه السلام، به حمد سوره قرائت الیه. ما شاء الله على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون بحث خیلی حیرت انگیزی است، این مسئله و اون شعر خواجشی میگه: از هر طرف که رفتم بر حیرتم بیفزود، از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. شرح حال ماست که بر حال این مباحثیه که خداوند متعال باید ما عنایت بکنه بلکه ما بتونیم یه ذره ازش بفهمیم. من خیلی تو این مباحث لذت میبرم، خدا انشاءالله این لذت های ما رو شهوت نفس قرار نده و مقدمه بندگی قرار بده. خیلی مباحث ظریف و لطیف و عجیب دیگه. این لذتی که توی مباحث هست طبیعی ها، یعنی طبیعی که بالاترین لذت های بشر این مباحث لذت های عقلی اوست دیگه. این لذت های عقلی خیلی بالان. حالا اون تعبیر هست و دعا ما احلال مسیر الیک، اگر الان حضور ذهن داشته باشید، در مناجات 15 یکی از مناجات های 15 است که حضرت میفرمایند که این مباحث چقدر لذت داره. ما احلى المسير اليك بالابهام في مسالك الغيوب، ما الذ خواطر الالهام بذكرك على القلوب، وما احلى المسير اليك بالابهام في مسالك الغيوب. بگم معصوم اینطوری میفرماید واقعا همینه. حالا البته مباحث ما مربوط میشه به جلوات توحید تو اینجا، ولی خب خود توحید دیگه از اینم بالاتر و حیرت انگیزتر. بس از اینجا شروع شد که گفتیم شفاعت عبارت از واسطه گریه هر کدام از موجودات هستی در رسانیدن فیض موجود بالا دستی خودشون به پایین دستیشون، یعنی جایی که این حالا تعبیر فلاسفه بگیم سلسله علل. تو سلسله علل این واسطه گری یک علت برای اینکه فیض رو از معلول از علت خودش به معلولش برساند و ما گفتیم شفا. بعد شد که اون واسطه‌گری که توسط اون واسطه اعلا و اشرف برترین واسطه صورت میگیرد و رسول الله صلی الله علیه و آله فیض حق تبارک و تعالی رو به ما میرساند، اختصاصا این واسطه گری رو میگوییم مقام وسیله. و این حالا میخواستیم یه بررسی بکنیم، بحث این مقدار دور شد و حالا روایت که تو این زمین هست من اولش میخواستم بخونم، ولی بعد دیگه حالا هی پس به یک مباحث ذهنی حالا انتزاعی معرفتی انجامید. این رو حالا میخوایم به جایی برسونیم به بهانه فرمایش مرحوم علامه در المیزان زیر بحث وسیله. بعد اون روایات رو عرض میکنم که باید آخر عرض میکنم که چه روایات نابیس و مهابهرات این مباحث کم گذاشتیم. عبارت مرحوم علامه در المیزان یه مقداری از خود ایشون از فرمایشات مرحوم راغب بود، بعد ایشون فرمایش مرحوم راغب رو به یک تحقیق عمیقی رسانید و حرفای بسیار عجیبی ایشون اینجا دارن دیگه. حقیقت الوسیلت الالله تعالی مراعات سبیلهی بالعلم والعباده و تحری مکارم الشریعه و هی کل قربه. خود فرمایش مرحوم راغب خیلی نفیسه، خیلی، لکن مرحوم علامه این روی استدراکی کرده بردادش این حرف رو خیلی بالاتر. و اذا کانت نوعا من التوسل و لیس الا توسلا و اتصالا معنویا بما یوصلو بین العبد و ربه و یربط هذا بذاک و لا رابط یربط العبد بربه الا ذلت العبودیه ها فالوسیله هی التحقق بحقیقت العبودیه و توجیه وجه المسکنت و الفقر الى جنابه تعالی. آدم هرچی میخونه بازم میگه بخونم. خب این فرمایشات دو خونده بودیم با دوستان آقا، ولی از دلم نمیامد دوباره نخوانم. یه مقداری از مباحث رو هفته قبل با هم صحبتش رو کردیم اینجا که من دیگه به هر حال بر نمیگردم به اون مباحث هفته قبلمون دیگه، عرض کرده بودم چون میدونم اونو خیلی داره تکرارش لازمه تا جا بیفته با اینا، از طرفی هم بتونیم بحث جلو ببریم دیگه تاکید کردم خودتون قبل کلاس حرفای جلسه قبل رو ببینید دیگه تکراری شده باشه. بحثم با اینجا کشوندیم که آیه تصوری بکنیم از این مسئله سلسله مراتب عالم، از منطقه مسئله سلسله مراتب عالم و مسئله نزول، مثلا مسئله صدور عالم از حق تعالی، مسئله شروع جلوات حضرت حق تبارک و تعالی در عالم. حرفای گفتیم دیگه، این اولین بار هم نبود، چندین بار ما به مباحث مختلف رسیدیم به این مسئله از همون جلسات اولمون. باز در مورد این عوالم علم و عین و اینا با همه صحبت هایی کردیم، باز هم باید صحبت بکنیم، یعنی حرف اینجا زیاد. خب اینجا یک لوازمی حالا خواستیم، حالا از یک دیدی خواستیم مطرح بکنیم، اونم مسئله چند تا مسئله اینجا مطرحه. یکی مسئله غنا و فقر، یکی مسئله شریعت، یکی مسئله ولایت. حالا اینا نکاتی جلوتر خواهید دید، عرض کردیم لابرای مباحث هر کدوم از اینها. خب به هر حال مسئله رابطه تشریع و تکوین از مسائل بسیار پیچیده است، حالا من یه فایلی رو خدمتتون ارسال میکنم و پی دی اف خدمتتون ارسال میکنم، تو همین سایت هم که این جلسات داره صوتشون بارگذاری میشه، اون پی دی اف رو تو همین درس 59 که الان توش هستیم، تو صفحه همین درس 59 اون فایل رو هم باز میگذارم. اون فایل پی دی اف تقریرات حقیر از درس استاد فیاض بخش حفظه الله پیرامون مسئله رابطه تکوین و تشریح. حالا شما باید بگردم گشتن میخواد، ولی انشالله پیداش میکنم چون آرشیف شده انشالله محفوظه، اونو براتون انشالله ارسال میکنم. خب مسئله تشریح و تکوین، مسئله حقیقت و عبودیت، پشت سرش مسئله عرض کنم که گناه، مسئله مغفرت، همه اینها بخواد درست تصور بشه، این مسئله سلسله عوالم باید درست تصور بشه تا این لوازمش هم باید درست تصور بشه. خیلی از مباحث اینجاست، خیلی. و چه نزول به نسبت مبدأ توجه تفصیلی تر فوق به خود، یا همان اظهار غنا و جمال و جبروت و دیگه سه نقطه چیزای دیگه، یا به عبارت دیگر همان بها است که توقف بر ظهور فقر دارد. خب ببینید چی شد که تنزل کرد عالم، خب موجود بالایی چرا تنظر کرد؟ اونه که میخواد هرچی بیشتر خودش رو بشنازه، عشق ذاتیش به خودش که ذاتا میخواد خودش رو عاشق خودشه، اقتضا دارد بر این که کمالات خودش، زیبایی خودش، جمال و جلال خودش، غنای خودش، اینها رو بیشتر ببینه، قدرت خودش، علمان رو بیشتر ببینه. خب مثلا از اینجا شروع شد، چون خواست خودش رو بیشتر ببینه باید اون کمالات خودش رو اظهار میکرد. حالا ما این یا همان بها اینو اینطوری بردیم، غنا و جمال و جمال مصادیق دیگه، شما بگید علم همش، یا همان بها این بخاطر اینه که نقل کردن اشتباه نکنم، حالا چرا ساعت آور رو یقین دارم دیگران هم شاید نقل کرده باشن، از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که ایشون میفرمایند اسم اعظم خداوند متعال که در روایت داریم در دعای سحرهای ماه مبارک رمضان هست، اللهم منی اسألک من بهاک بابها و کل بهاک بهی، خود روایت داریم اسم اعظم تو این دعا هست. مرحوم علامه رحمت الله علیه میفرمایند که اسم اعظم اسم بهائه که همون اولیشه دیگه، اسم که من بهائه که بابها، اون بها متضمن همه اسمای دیگه است. ما چون الان اسم اعظم رو بها فرمودن تعیین کردن تو اون دا، خاطر همین حالا این قسمت داخل پرانتز این شکلیش کرد. حالا میدونید بحث اسم اعظم در جای خودش باید مطلب بشه، موضوع اسم اعظم لفظ بها نیست دیگه، این حقیقتیه که در اینجا هست. خود اسم یعنی چی؟ حالا اعظم بودنش بشه اعتبارات میشه قابل تصوره دیگه، حالا بحثش در جای خودش. که خب حالا اون مبدأ میخواد اظهار غنا بکنه، توقف بر ظهور فقر داره، تا فقری نباشه غنا هست ولی به ظهور نمیرسه. یه آینه ای میخواهد که جمال یوسف در او بیفتد، که البته اون آینه شرطش اینه که از خودش صورتی نداشته باشه که صورت یوسف در او بیفته، چون اگر از خودش یه چیزی داشته باشه دیگه من خودم هستم دیگه، اگر از خودش این نیت داشته باشه مظهر دیگری نمیشه. پس هر موجودی فقیرتر باشد، یعنی در ذات خودش غنیتر و کاملتر است، یعنی به جلوه مبدأ درون، هر آینه ای که از خودش هیچ تصویری نداشته باشه یوسف در او کامل تر ظهور میکنه. حالا یه آینه یه مختصر موجی داره، همون موج که مال خودشه، یه چیزی از خودش داره، موجب میشه که ظهور یوسف در او کمتر باشه. یه زنگاری داره که از خودش یه چیزی داره، میگه من اینو دارم. خب یه غباری روی این آینه نشسته. هر مقداری که از خودش یه چیزی داشته باشه در مقابل یوسف مانع میشود از اینکه جمال یوسف در او بیفته. شد فقر ذاتی خودش غناش حالا به یوسف، حالا ما جمعه گیم غنا به مبدع، به غنا به الله تبارک و تعالی. هر موجودی فقیرتر غنیتر، این کمالی که تو عالم هست. هرچی از خودش هیچتر، هرچی گناهکارتر پاکتر، هرچی جاهلتر عالمتر، تا غیر ذالک دیگه همه شئونش رو شما بگیرید. ان الانسان لفی خود، شاید به این اشاره داشته باشه دیگه، بین همه موجودات که در عالم هست این انسانه که تو دل خسرانه. هرچی هم انسان تر از بیشتر تو دل خسرانه. خب این در مقام خودشه، اون چیزی تو ذاتشه. پشت سرش بله، ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر در مرتبه‌ای که به هر حال بلغی داره کمالات تلقی میکنه دیگه بالاتر هم میشه. اصلا سایر موجودات تحمل این مراتب را، اصلا این ایمان این عمل اصلا برای سایر موجودات نیست، حتی اجنه. خب چون اونا تو دل خسران نیستن، فقیرتر از انسان نیستن، انسان از اونا فقیرتره، شعنیتش رو داره، لذا ایمان و عمل صالح و تواصی حق و صبرش هم بالاتره. خب الهی انا الجهور فی علمی فکیف لا اکون جهورا فی جهلی، الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الهی من کونت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی، ومن كانت حقائقه دعاوی فكيف لا تكون دعاویه دعاوی. صفهای ظهور غنا به توجه و التفات مظهر فقیر، این فقیر صفت برای مظهرها، مظهری که فقیر است به فقر خدا است. خب حالا میگیم که این موجود خب فقیرتر هست، این کافیه؟ میگیم نه، بحثنه که این فقیر به فقر خودش باید توجه داشته باشه، خودش رو فقیر باشد و فقیر ببیند. خب چی میشه؟ تا امکان توجه بعدی برای ظهور ابسط که میشه دون او، موجودی که از او هم پایین تره، ممکن باشد. وقتی خودش رو فقیر تر هم فقیر دید میتونه واسطه بشه. حالا که فقرش شد غنا، اگر غنای خودش رو دید و غافل از فقر خودش شد، همینجا تموم شد. ولی نه، فقیر بود به مبدع خودش، به مافوق خودش غنی شد. حالا که غنی شد باید حواسش باشه که فقر ملک مال خودم بود، فقر بود که بشود واسطه برای این که اون فیض مافوق رو به پایینی برسانم. این رسانیدن فیض مافوق به پایینی می شود ولایت او بر پایینی و عبودیت او، بندگی او برای بالایی. چرا؟ چون بالایی برای این که مایل است هرچه بیشتر بسط پیدا کنه، ظهور پیدا کنه، تو این نمیخواد متوقف شه. میخواد به بعدی برسه، اون بعدی که به هر حال ظهور بیشتری از کمالات او رو میخواد داشته باشه. خب برای اینکه بتواند واسطه بعدی بشه، باید حواسش باشه که من الان درسته بالمبدع غنی شدم، اما به خودم، به ذات خودم فقیرم، که از آن به شریعت تعبیر می شود. یعنی شریعت نسخه مسکنت ورزی و التفات هرچه تفصیلی فقرای هستی به زبان مسئلتشان در محضر غنی مطلق جل شأنه. خلاص این که شریعت بندگیه، هرچی طرف بندتر باشد تشرر داره، راه عبودیته و راهیه که شخص فقر خودش رو ببینه، مسکنت خودش رو ببینه. این راه الله شریعت، این راه دیگه از خود دست شریعت شاره به خیابون میگه. همین که غنای خودش رو ببینه، اگر خدای نکرده غنای خودش رو نسبت مبدع بالا دید، در این صورت محروم میشه دیگه. یعنی خود را فقیر و ظالم ببیند. ظالم، عمده ظالم ها، این ظالم از ظلمت میاد دیگه. ظالم ببیند، این ظالم یعنی ظلمانی ببینه خودش رو، تا تجلی بعدی رخ داد. این بعدی تو اون فایل جلسه قبل منظور همون سلسله های بعدیه دیگه، یعنی به شود ظهور معلول پایین تر که تو در هفته قبل اشاره کردیم که عالم یک سلسله طولی داره، توضیح شده. و بدون این توجه، یعنی در توجه به غنا و نور خود، علم خود، قدرت خود، هرچی، سلسله تنزل قطع می شود. حق برای خب، یعنی اگر خودش رو دی، خودش رو فکر چیزیه، حق برای اینکه غنای خود را ببیند تنزل میکنند در ظرف فقر ممکنات، و ممکنات برای اینکه حق بهتر خود را ببیند غنای خود را ندیده و تنزل میکنند در ظرف ممکنات دون خود، همون معادل خودشون میاد پایین تر، میاد پایین تر. امیدوارم مباحثی که تو نکته شماره 2 هفته قبل مطرح شد نهایت داشته باشید دیگه، که اونا خیلی اینجا به کار میخوره، که این رابطه، رابطه اجمال و ظهور دیگه. حالا اون اجمال یعنی چی، ظهور یعنی چی، اون اشاره کردیم که منظور اجمال اندماج نیست، اون بحثایی که آخرای هفته قبل مطرح شد. جمع بین این دو تنبیه این می شود که توجه به فقر و ظهور شریعت و درک مقام عبودیت یا همان حقیقت انسانیت و بالاترین مرتبه نفس انسانی، چرا که فصل هر موجودی حقیقت بود. این فصل همون مسئله که در منطق میگیم. خب همه اینا دیگه خودتون بگید دیگه، تعابیر مختلف، هر تعبیری میخواید به کار ببرید. خب این در حق ثانی، یعنی مبدأ جلوه اعلای مبدأ تبارک و تعالی که می شود عقل اول، حالا ما اسم حق ثانی بهش میگیم. این در حق ثانی اتم و مشوب به اوج توجه به غناست. خب حق ثانی هم درک مقام عبودیتش، توجه به فقرش، هیچ دیدن خودش، هم این اتمه، هم در این حال مشوب به اوج توجه به غناست، چون از همه خودش رو فقیرتر میبیند به ذاتهی، این خودش رو غنیتر هم میبیند، اما غنیتر به الله میبیند. خب این در اولین صادری که از خداوند متعال داره. تو پایین ترین صادری که از خداوند متعال داریم که عالم ملک یا همون طبیعت بهش میگیم، حالا تعابیری که الفاظ مختلف، عالم ماده، هرچی، این ابسط یعنی بس پیدا کرده، شرح شرح شده، ریز شده، خرد شده، اما مشوب به اوج تکدرات معاصی و غفلات هست. حالا معصیت غفلت هم یه چیزن، البته دیگه حالا خیلی ریز بشیم، معصیت هر گونه غفلتی گناهه، هر گونه غفلت از فقر خودش یه گناهیه. حالا ما معصیت های شرعیمون رو محدود کرده خداوند متعال و خیلی به ما سختگیری نمی کنه، ولی اونایی که من اهل مقامات هم هر گونه غفلت از خدا رو برای خودشون گناه می دونه. خب یه سری پاورق اینجا داریم، اینا رو عنایت داشته باشی. بر توجه به فرق و ظهور شریعت و درک مقام عبودیت در حق ثانی اتم است. ما دیگه خیلیه دیگه، ما یه روایت اینجا بردیم محضرتون، یکی از روایت هایی که اینجا هست که رسول الله صلی الله علیه و آله، این عبد حقیقی ایشونن، این عبد العبد که مثلا میبینی عبد مال ایشون، عبد یعنی ایشون، مثلا کسی دیگه به این مقام راه نداره، خدا عدف تو عالم یه بنده کامل داره، اونم ایشونه. حالا عبارت یه مقداری از عبارت رو ببینید، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله میرسه به اینجا، یعبد الله حق عبادته. این مربوط به مقامات نورانی و مراتب نورانی وجود رسول الله، خداوند متعال رو بندگی میکند، یعنی حتی تو مراتب بالا ما عبودیت داریم. عبودیت چیزی نیست که فقط در عالم خاکی عالم دنیا باشه. اینه که میگیم آقا تکالیف تو این عالم دنیاست، شریعت مال عالم دنیاست، این به یک اعتباری درسته، اما به یک اعتباری نه، ما تو عوالم بالا هم عبودیت داریم. اتفاقا اون بندگی، حق بندگی خدا، این تو مال عالم بالاست که اونجا دیگه حق بندگی رو ایشون ادا میکنند. تعبیر ما عبدناک حق عبادتک، ما عبد تو کارت شک کردن، این حق عبادته که اون روایت معروفیه. حالا ببینم عرض کنم که اینجا نهی بردمش، بوده دارم اونجا سجو کنم بیارم. سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، تو صحیفه سجادی هم هست. این حالا عرض کنم که مال امام سجاد علیه السلام، ولی از رسول الله هم معروف دیگه. حالا مرحوم علامه در مورد که ما عرفنا حق معرفت که یه حرفی ایشون دارن که نمیخوام وارد اون بحث بشم، از بحثمون دور میشیم، اما عرض کنم که در مورد رسول الله این قسمت ایشون هم قبول کردن، بحث ندارم. ما عبدنا حق عبادتک، حالا نوشتم حق عبادتک تو نام افضار جامع احادیث 53 تا آورده، حالا بعدش از زبان رسول الله نیست، ولی خب مثلا به رسول الله هم نسبت داده ها، مثلا نهاش فرزن جلد 68 تو این چاپ بیروتشونه دیگه، تو نام افضار بردن صفحه 235 باب 67، کما قال سید البشر صلی الله علیه و آله ما عبدناک حق عبادتک. خب اون در مراتب پایین در همین میشه، یعنی رسول الله هم وقتی به خودشون توجه میکنن و به حساب اجتمالی که موجودات دونشون ایشون اجتمال دارن بر معالیل پایین تر، میبینن که خب بندگی خدا اصلا نمیشه محقق بشه تا بالم پایین تر، اما به اون مرتبه بالای خودشون میره که میرسه، بله یعبد الله حق عبادتهی میشه، که عرض کنم که اینجا بردیم خیلی تعبیر جالبیه، جلد 17 صفحه 309. خودتون روایت ها رو بعد برید کامل تر ببینید، ارزش داره ها. حالا اول روایت اینه، اونم جالبه که روایت از جناب جابر ابن یزیده، این نشون میده که جناب جابر ابن یزید به خلاف سوء ظنی که خیلی از همدوری های ایشون به ایشون داشتن، ایشون آدم منحرفی نبوده، ولی خب یک سری معارف دست ایشون بوده که برای همه به هر حال اهلیت فهم اونا نبوده، که ما باقر علیه السلام فرماید یا جابر کان الله ولا شیء غیره ولا معلوم ولا مجهول، خیلی تعبیر عجیبه، لا معلوم ولا مجهول به مراتب ذات دیگه. فاول ما ابتدا من خلق خلقه ان خلق محمد صلی الله علیه و آله و خلقنا اهل البيت معه من نوره و عظمته فوقفنا اضلة خضراء بين يديه حيث لا سماء ولا ارض ولا مكان ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر يفصل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس نصبح الله تعالى ونقدسه ونحمده ونعبده حق عبادته. نه حرف های خیلی سنگینی است. خدا ما دوستم این دوستم یه روایت دیگه ای شد، حواسم نبود این روایتی که اینجا فایل آوردم نیست، حالا اینم اضافه میکنم به فایل، اینم اضافه میکنم که نه بحث حق عبادتی اونجا هست، حق ثانی و حالا اهل بیت هم در کنار حق ثانی در مرتبه بعد حق ثانی بل وراثه از حق ثانی، اینا هم اعلا مرتبه عبودیت رو دارن که حق عبادت خدا رو به جا میارن، اونم باید به این فایل اضافه میکنم باید دیگه ای. خب اما همین مشوب به اوج توجه به غناست، این مرتبه بالای انسانیت حق انسانیت در این حال بالاترین توجه به غنا رو هم داره و حالا دیگه اون بالا بالا ها که هست تو مرتبه بالا هی خودش رو میبینه که چقدر غنی است، چون غنی هم هست دیگه، اعلی مرتبه غنا رو هم داره. حالا یک چند تا روایت ضعیف و سند ما اینجا آوردیم، این روایت ها از محتوای خیلی جالبی هن ولی سندشون ضعیفه، ولی مطلب عقلیه، مطلب عقلیه که به حال عرض کردیم هرچه فقیر تر باشد استحقاق بیشتری به تفضل دارد. خب خدا هم که بخل نداره، خدا من متعال که بخیل نیست، وقتی میبیند یک جلوهی در اوج فقره خدا هم بیشتر بهش میده، هرچی کاسه خالی تر فیض برای پر کردن کاسه بیشتر، پس کاسه هرچی بزرگتره از خودش خالی تر و از مبدعش پرتر. اون فایل ESA که توصیه کرده بودیم حتما قبل کلاس گوش کنید، برای این بود که این مطلب بهتر روشن بشه، حالا امیدوارم گوش کرده باشید. این روایت ها رو خودتون باز بخونید تو ورقه، من همش رو نمیخونم، یه اشاره یکش فقط حالا بخونم، اون دومی رو بخونم دیگه، اشاره که لما خلق الله تعالی النفس، لما تعالی نفس آفرین، نفس یعنی بالاترین مرتبه، یعنی فصل انسان، حقیقت انسان، اعلی مرتبه ای که یک انسان متحمل است، یعنی انسان به او انسان است، قال من انت و من انا، قالت انا و انت انت. خب از بس توجه به زیبایی خودش داشت دیگه نمیتونست توجه بکنه که این زیباییش از خودش نیست، شدت توجه به زیبایی خودشه. خب خداوند متعال امر کرد که او رو در آتش که بالاترین عذاب، عذاب آتشه، تعذیب بکنن 1000 سال. خب باز این نیتی که در خودش میدید داشت، 1000 سال دوم باز عذاب شد، 1000 سال سوم باز عذاب شد، 1000 سال چهارم، اشتباه نکنم این 1000 سال چهارم اگه درست یادم باشه، خداوند متعال دستور داد که تو این 1000 سال هر روز از این 1000 سال 1000 تازیانه گرسنگی و 1000 تازیانه آتش هم اضافه بکنن. این دیگه درست حسابی که برحال اونجا گرسنگی و تشنگی این را دیگه دید، دفعه آخر توجه کرد به این که نه من از خودم نبوده این کمالاتم، این فقلتو و فقالت باید باشه دیگه، فقال اشتباه باید درستش کنید، فقال لها من انا و من انا، فقالت انا العبد الضعیف العاجز المسکین و انت اله الملک الجبار لا اله الا انت، که تونست به توحید توجه بکنه و خدا از او راضی شد. فعطاعت بندگی کرد، لما جاعت خاطر اون گرسنگی، این او کما جاعت تو این کتاب ها بود، من یه نسخه دیگه از این کتاب منارات و سائرین رو از اینترنت نگاه پیدا کردم، که چاپ دیگه ای بود غیر از این چاپی بود که تو نرم افزار ازش استفاده کرده بودن، اونم باز همینطوری داشت. این بی‌معناست، معلوم که نسخه های اصلی کتاب خراب شده. این احتمالاً لما جاعت او کما جاعب، جاعب با همزه بعیده باشه، جاعب با عین احتمالاً هست. این حالا تو خطا برحال نسخه خطی احتمال این عین او کما جاعت باید باشه، فعطاعت لما جاعت او کما جاعت، چنین چیزی احتمالاً باید باشه. این حالا نسخه واسه ما این کما جاعت به این شکل خیلی معنا نده. خب این پس شد در حق ثانی به یک اعتبار فرق، توجه به فرق در اعلی مرتبه است، بندگی در اعلی مرتبه است، توجه به غنا هم در مرتبه اعلی است. حالا به در عالم ملک، اونجا به اعتبار اجمال بود، تو عالم ملک به اعتبار تفسیری که نگاه میکنی اونجا توجه به عبودیت ابسطه، توجه به بندگی تو این عالم دنیا بسط پیدا میکنه، ریز میشه، از اجمال به تفصیل میرسه. خب ما چند تا مورد آوردیم، یک پر دیگه تا دلتون بخواد ریز 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 در دعاها و اینا میتونید مواردش رو پیدا کنید که چقدر به خاطر نزول انسان به این عالم خاکی توجهش به فقر زیاد شده. من چند تا آوردم، یکیش همین عرض کنم که فقراتیه که از دعای عرفه سید الشهدا صلوات الله علیه وجود مبارک امام حسین علیه السلام میبینید. ببینید حضرت مثلا تو دعای عرفه اون توجه خودشون رو چقدر ریز ریز اینجا مطرح میکنن که من اون مقامات، اون یقینم، یقین عقد عظمات، یقینی خالص صریح توحیدی با اینا تا کجاها برای جلوه‌گریاشو مطرح میکنه. حضرت جزئیات بدن انسانی رو قشنگ داره شاهد توحید قرار میده. علائق مجاری، نور بصری، اساریر صفحت جبینی. من بعد شالا چون حرکتشو برداشتم، خیلی حرکه بعدشو نمیدونم دقیقا چیه. ببینید دیگه، خودتون نگاه بکنید، مغرض هنک فمی و فکی و منابت از راسی. این تا بدن نمی اومد، این بدن خاک نمی اومد، اینقدر ریز و مبسوط توجه به توحید هم نمی اومد. و سید الشهدا چقدر توجه به توحیدش اینجا ریز تره. این بخاطر اینکه سید الشهدا به حکمت الهی تنزل پیدا کردن به این عالم خاکی، یه بدن خاکی دارن. اینا رو به هر حال میبینید دیگه. مسئله توجه به زمان و اجتهاد تا مدل اعصار و الاحقاب لو امرتها خب ان اعدی شکر واحدت من ان امک و ستعد ذالک تا آخر. خب میبینید دیگه اینا قشنگ ظهور بندگی به توجه بندگی خیلی ریستر و جزئیتر اینجا مطرح شده. این یه نمونه شه. حالا شما مثل این میتونید موارد زیادی رو پیدا کنید. یه نمونه دیگه ای که حالا اینجا آوردیم که میگیم تو این عالم خاکی چقدر توجه به توحید ریستر میشه، از این فقرات دعای ندبه. حالا مال سید الشهدا علیه السلام در نگاه بندگی فردی، خب حضرت اونجا بیانات شریکشون رو القا فرمودن. تو دعای ندبه میبینید ما به این عالم خاک اومدیم، علاوه بر این جهت فردی خودمون یه جهت بشری هم اینجا داریم در کنار سایر بشرها، که این که مهمترینش این حرکت مبارزه حق و باطلیه که از انبیا شروع شده و این دعوایی که انبیا با دشمنانشون داشتن همش ظهورات بندگی خداست دیگه. شما که نمیتونید فعالیت‌های سیاسی انبیا که دیگه اوج به حال پیچیده ترین مسائل و مبارزات تو اینجاها هست، اینها رو نگاه بکنید بدون اینکه تو اینجا بندگی خدا رو بخوای دقت بکنید. نه، اونا همش بندگی خداست. بندگی خدا همش که در عرصه توجه نفسی نیست، آدم بره تو غار بگه الحمدلله الحمدلله سبحان الله سبحان الله. تو غار چقدر میشه بندگی کرد؟ بیا تو دل جامعه با نمرود مبارزه بکن، با فرعون مبارزه بکن، تو عرب جاهلی مبارزه بکن، رسول الله خودشون، اولیا ایشون، هی بیا بیا ائمه اطهار، امیر المؤمنان امام مجتبی با معاویه می جنگن، سید الشهدا در کربلا چطور بندگی خدا رو ابراز کرده، جلوه داده، ظهور داده، ظهور ریز بندگی خدا رو شما تو کربلا می بینید دیگه، چقدر ریز ریز عبودیت خدا در کربلا به اعلا مرتبه ظهور پیدا کرده، خاندان داده، جوان داده، کودک شیرماه داده، عرض کنم که پیر داده، برادر داده، همه خانوادهشو به اسیری بردن، بدن مبارکشون رو اسب دواندن روی بدنشون، اون تشنگی که ایشون تو کربلا تحمل کردن و از توجه به خدا غافل نشدن، اوج بندگی که در عالم به ظهور رسیده، اون چیزی که سید الشهدا در عالم ظهور داده. تو این کتاب فروغ شهادت اطلاع سالپران اشاره میکنن اصلا لقب سید الشهدا رو که به امام حسین علیه السلام دادن به خاطر اینه که ایشون تو مجاهده‌ای که روز کربلا، روز عاشورا تو کربلا انجام دادن، همه شؤون عبودیت خدا رو طوری اظهار کردن و در این عالم به فعلیت و ظهور البته رساندن که قبل و بعد ایشون احدی اینقدر نتونسته بندگی خدا رو ظهور بده. فعلیتش در رسول الله بالاتره ولی ظهورش در سید الشهدا بالاتره. چقدر ایشون ظهور عبودیت اونجا تصویر کشیدن صلوات الله علیه، لذا لقب سید الشهدا رو به ایشون دادن. حالا بعد بیایید تا برسیم به این هزار و خورده ای سال، ببینید الان غیبت رو نگاه کنید، تو این دوران غیبت چه به سر شیعه اومده، علماء شیعه یه جور، بعد انقلاب ببینید یه جور، تا ظهور حضرت حالا به شکلی دیگر که قشنگ عبودیت بین بشر بسترش مهیا بشه به برکت حکومت حضرت حجت ارواح و نافدا، همه اینا تو عالم خاکی اتفاق میفته، عالم عوالم بالا که این بند بساطا رو نداره، مبارزه ها معنا نداره، این شهادت ها این چیزا معنا نداره. خب شما ظهور عبودیت تو عرصه فردی رو میخواید ببینید، ریزش تو عالم ماده امکان داره دعای عرفه، یا بیاید ببینید تو دعای نطبه این حرکت بندگی رو به شکل حرکت نوعی بشر ببینید، مبارزه حق و باطل در تاریخ رو نگاه بکنید. خب لذا من الان میخوام متنش رو بخونم، این مقدارش آوردم دیگه، چقدر زیبا این مسئله زهد که تو این دنیا باید بیایی بخوای مبارزه کنی با دنیا بشه زهد، باید درگیر دنیا بشی، اونم چه جور، در این حال دلبند دنیا نشوی و زاهد در دنیا بشی. این برای شأن متوقف بر اینه که بیاد به دنیا، لذا خدا اولیا خودش رو که به دنیا فرستاد، شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجا، این درجات این دنیا، زخرفش، ضرور، این همون شؤون کثرات، شؤون کثرات عالم ملکه که بالا گفتیم عالم ملک، اینا همون جاست. حالا من فرصت نکردم یه نگاهی بکنم زخرف و زبرج مثلا چه فرق ریزی بین اینا هست، ولی اینا همشون به هر حال شؤونات عالم ملک هست. میاد پایین تر دیگه خودتون یه نگاهی بکن. خب این اعتبارات شد در عالم خاکی مبسوط تر، اما باز در همین عالم خاکی که توجه به فقر و همون بندگی مبسوط تره، اما اینا دارید مشوب به اوج تکدراته، یعنی اگر یه ذره به هر حال انسان حواسشو جمع نکنه، برعکس این عالم که میتونست بهترین جایی با بهترین مبسوط ترین جایی باشه که ریز کاری های عبودیت تو اینجا ظهور پیدا بکنه، تا دلت بخواد معاصی غفلات تو اینجا هست، اونم از اونم کاملا ریزه، ریز ریز ریز. اگه تو عالم بالا تنها گناه توجه به این نیتش بود، اون انا گفتن نفس بود که نفس میگفت انا ها، اونجا اجمال داشت دیگه، خیلی اون انا غلیظ بود اما اجمال داشت، میگفت انا. تو این دنیا نگاه بکنید چقدر ریز میشه، چشم انسان یه جور میخواد گناه بکنه، گوشش یه جور، فرجش یه جور، دستش یه جور، مثلا قوه واهمه چه جور میخواد معصیت بکنه، درگیر غفلت ها بشه دیگه. تو این عالم خاکی که نگاه میکنید، همین تعلق به بدنی که سید الشهدا اونقدر لیلی لایلالاش گذاشت که توجه به توحید، همین بدن پدر آدمو در میاره. حالا ببینید دعاهایی که دعای امام کاظم علیه السلام رو اینجا آوردیم، تو این عالم پایین که اومدی لحظه غفلت بکنی زبان میخواد گناه بکنه. عصیتک بلسانی ولو شئت وعزتک لأخرستنی، وعصیتک ببصری ولو شئت وعزتک لأکمهتنی، وعصیتک بسمعی ولو شئت وعزتک لأشممتنی، وعصیتک بیدی ولو شئت وعزتک احتمالا لکنعتنی باشه حد میزنم، وعصیتک برجلی ولو شئت وعزتک لجزمتنی، وعصیتک بفرجی ولو شئت وعزتک لعقمتنی، وعصیتک بجمیع جوارحی التي انعمت بها علی. خب این اینقدر معصیت های ریز ریز تو عالم خاک پیش میاد، تو عالم بالا یه دونه انا انا بود همین، اما اینجا هم خب باز تو این عالم دنیا میبینید تو این فقره اشتباه نکنم مناجات زاهدین مناجات 15 هم از 15 است. الهی اسکنتنا دارن حفرت لنا حفر مکرها و علقتنا با ایدل منایا فی حبائل غدرها، خب فالیکن التجئ من مکائد خدعها و بکن عتصم من الاغترار بالزخارف زینتها، فانها المهلکت طلابها و المتلفت حلالها المحشوت بالآفا. دنیا رو پرش کردن با آفات معنوی، المشحونت بالنکبات. این تکسرات کسرات تو اینجا دست و پاگیر آدم میشن، عوالم بالا تکسرات اینقدر نیست، هست ولی خیلی ظریفه، اما اینجا تکسرات خیلی ریز ریز. پدر آدم مثل یک دامی که به پای یک سیدی به حال پاپیچش بشه، این سید زمین گیرش بکنه. دنیا این کارو میکنه با انسان. عرض کنیم که بریم متن بید بالا، آقا فرصت دارید ادامه بدین بخونم؟ خب پس ادامه بدین. و به وجه دیگر بالاترین معصیت که همان توجه به انانیت است فقط از حق ثانی ساده می شود. اصلا بقیه اینطوری نمیتونن انا بگن، چون اونقدر نمیتونن خودشون غنی ببینن که انا بگن، نمیتونن خودشون اونقدر غنی ببینن. وقتی نمیتونن طبیعیه که اون انایی که حق ثانی میگه بقیه نمیتونن بگن. خب این به بچیه. و برترین بندگی نیز جز در عالم طبیعت روی نمیدهد. بالاترین بندگی همین که سید الشهدا بیاد برای تو عاشورا اونطوری به هر حال بندگی الهی رو اظهار بکنه، اینم از اون ورینی به یک اعتبار مطلب کاملا عوض میشه. مجددا تذکر داده میشود که این اعتبارات تنافی ندارن، چرا که در یک اعتبار وجود تا به عالم ماده نرسد متوجه ذل عبودیت خودش نخواهد شد. باید به هر حال خودش رو پدرش اون جوع آتش تا جو آتش شلاق جو آتش برای بهش نخوره هی میگه انا انا. جو آتش که اومد آخرش به هر حال هی نرم میشه تا اینکه به هر حال فنقل خودش رو ببینه. و کمالات نظام شریعت بستر ظهور نخواهد داشت. میبینید دیگه بندگی خدا این جزئیاتش نگاه بکنید چقدر زیباست. مبارزه های حضرت موسی با فرعون چه زیبایی هایی توش هست، اما در این حال به هر حال باید این عالم خاکی باشه که این مسائل پیش بیا. اون شعر مولوی هست، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد. حالا بحثه که معنای این شعر چیه، ولی حالا خدا ما کار ندارم هر مولانا منظور بشه، ولی شعر از این دید معناش بکنیم باز این معنا درسته که تا این کسرات و تعینات نیاد بحثا پیش نمیاد، جنگ پیش نمیاد، باید این تعینات بیاد تا برحال موسی و فرعون با هم دیگه به جنگ هم. اوج شریعت اتفاقا چرا خداوند متعال قبل حضرت نوح شریعت نفرستاد؟ چون زندگی خاکی بشر به پیچیدگی لازم نرسیده بود. شریعت زمانی ارزش انزال دارد از سوی خداوند متعال و خدا متعال شریعت و منت میگذارد بر بشر که بشر به مرحله تمدن رسیده باشه، زندگیش پیچیده شده باشه. هرچی پیچیده شد تو عالم خاکی رسید به مرحله تمدن، ها خدا هم لایق دونست که بگه الان من به شما بشر شریعت میدم. جناب نوح شریعت رو برد، مگر نه حضرت آدم، حضرت ادریس اینا شریعت نداشتن، کلیاتی بوده، خیلی کلی احکام بوده، اخلاق بوده، ولی شریعت جزئیات احکام، احکام هم شاید جز کلیش کلی بوده، چند تا دستور کلی، ولی شریعت نبوده چیز کامل، دین کامل. دین کامل که با احکام ریز تفصیلیه باشه، همین فقه مصطلح ما این حضرت نوح شروع میشه. هرچی بشر تمدنش بیشتر میشه، ریزتر میشه، امکان ظهور شریعت هم بیشتر میشه. حضرت ابراهیم بیشتر از حضرت نوح، چون بشر پیشرفت میکنه. ما اینو لازم، تمدن لازم هست برای اینکه شریعت ظهور بکنه. تمدن هم برای جزئیات تعلقات خاکی رو لازم داره. خب شریعت از کمالاتش زمانی ظهور پیدا میکنه که این عالم دنیا باشه. خب و در اعتبار دیگر هر واسطه ای متوجه فقر و شریعت خود است، توجه به فقر خودش داره که همین شریعت توجه به فقرشه. این حالا ما اینو زیاد توضیح ندادیم، این مسئله این که شریعت همون توجه به فقر است، یه مقدار اینجا توضیح داده شد. من اون فایل عرض کردم، تغییرات درس استاد فیاض بخش انشالله پیدا بکنم براتون ارسال بکنم، سایتم بارگذاری میکنم، اون یه مقدار باز کمک میکنه که این ماجرا بیشتر جا بیفته. هر واسطه ای متوجه فقر و شریعت خود است، لذا متوجه غنای خود است. عبودیت و ولایت مترازمین و با دقت بیشتر متساوقینند. اصلا عبودیت بالایی به این است که بر پایینی چت ولایت بیاندازد. شریعت رفتن راه هر موجود به سوی مبدأ تعالی است. حالا راه رفتن میگم، راه رفتن هر موجود به سوی مبدأ تعالی است و ولایت رسانیدن رتبه دون به توجه به حق تعالی است و نتیجان که شریعت بندگی، عبودیت، رسانیدن دیگران به حق است. پس رسول الله با توجه به اون چیزی که تو تنبیه دوم درس قبل گفتیم، تنبیه دوم درس قبل، پس رسول الله بالاترین عبد است، چون ایشون همه رو به خدا میرسانه. دیگران پایینتر 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 میان تا میرسه به عالم مثال، که عالم مثال واسطه است در اینکه عالم ماده رو به خدا برسونه. اما دیگه عالم ماده نه، عالم ماده چون بر هیچ واسطه دونی نیست، دون ندارد، نتیجه این میشه که عالم ماده ولایت ندارد، بندگی هم ندارد. عالم ماده ظلمت محضه. و از اینجا روشن میشود که چرا مراتب طولی عالم لایتناها نیستن. اولا نمیشه لایتناها اینجایی باید برحال این تموم بشه که برگرده این زیبایی به سوی حق تبارک و تعالی، مثل آینه که نور رو برمیگردونه، یوسف در آینه خودش رو میبینه، باید برگردونه دیگه. این سیر و نزول باید برگرده به سیر و صعود. فقط در سیر و نزول همون فرمایش مرحوم علامه که راه یکیه، در سیر و صعود دیگه سعادت و شقاوت تفصیل، به برکت تفصیلی که در عالم خاک پیدا شد، جمال و جلال ظهوراتشون اصلا فرق میکنه. جمال و جلال تو عالم خاکی اون ظهور که پیدا کردن لازمش اینه که یه موسا بماند، موسای دیگر فرعون بشه. یکی باید در کربلا بشود هرمله و عمر سعد و شمر و سنان تا امام حسین بشه امام حسین. اینا نباشن که امام حسین امام حسین نمیشه. امام حسین عالم خاکی دیگه، امام حسین عالم خاکی، برای اینکه امام حسین بشه باید این ملعونها هم اون شقاوت ها رو داشته باشن که سید و شهدا بتونه عبادت بکنه. و این بحث نهایت دارید، بحث جبر پیش نمیاد، بحث جبر نیست، یعنی جبر در کلیت نظامه، وگرنه تک تک این مهره ها به اختیار خودشون به این عرضون که گناهان مبتلا میشن و این گناه به اختیار خودشون زاده میشه، این اختیارشون جز به ذاتشونه. و این که چرا عالم طبیعت کفر محض است، خب، و امکان ظهور بندگی و نیز ولایت در آن نیست. حالا بازم پاورقی رو نگاه کن، این اصلا اینا همش به اعتباراته. پاورقی رو فعلا بیارید. مرحوم علامه از اینجا هم اشاره میکنه، میگه ملائکه حضرت آدم هنوز آفریده نشده بود، از کجا فهمیدن که این موجود اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما میشه؟ چون خدا گفت انی جاعلن فی الارض خلیفه، همین خدا فی الارض گفت، اونا فی الارض که همش ظلمته، فی الارض توش بندگی نیست، اگه تو این بندگی نکنه که خلیفه تو نمیشه، بندگی هم که تو فی الارض جا نداره. و هنر خدا این بود یه موجودی آفرید که این موجود بشود فل از اما بتواند بندگی بکنم. چرا؟ چون بزرگان فرمودن علتش اینه که این موجود وجودش کینونتش منحصر به عالم خاکی نشد، خدا موجودی آفرید که کینونتش منبسط باشد از عقل اول تا عالم خاکی، از دل خاک برسه به اون مقامات. اون تعابیری که امام خمینی رحمت الله علیه در مورد صدیقه طاهره صلوات الله علیه دارن که صدیقه طاهره از اون پست‌ترین مراتب مجاهده کرده به اون مرتبه اعلای بشریت رسیده، اون تعابیر امام من اینجا نیوردم، نگاه کنید تعابیر خیلی عمیقیست ایشون در مورد سیدت النساء صلوات الله علیه دارن که ایشون از اون پایین‌ترین مرتبه مجاهده کرده، خدا هم ایشونو به مرتبه اعلا رسونده. حالا آیا این مجاهدات قبل از این عالمن، بعد از این عالمن، در حد عالم هستن، چطوریه این مجاهدات، اینا الان بحث ما نیست. اصل مجاهده رو فعلا بدونیم، مجاهده کامل متوقف بر توجه به عالم خاکیه، این رو حالا اصلش قبول کنیم، حالا بحث ریزش حالا بماند در جای خودش. حالا ما اون پاورقی فرمایش مرحوم علامه رو تو المیزان آوردیم. خلاصه این که اون جاعلان فلعرض، این فلعرض خدا گوشی رو دست ملائکه داد، ملائکه فهمیدن که آقا جان این موجود موجود ناترازی باید باشه، شنگول باید باشه، این موجودی که میخواد بره اون پایین، پس چطور میتواند خلیفت الله باشه؟ واسهشون سوال شد. خب اینجا این پاورقی نکته نوشتیم، این غنا غنایی که میگیم یه توضیح در مورد این غنا دادیم. لازم به دقت است که مراد از غنا در اینجا غنای بالله است که توجه صحیح به آن خود موجب بندگی است. یعنی به غنا هم که توجه میکنه باز بندگیشو گم نمیکنه، چون میگه غنای بالله، غنای بالله مال جایی که خودش به حرف فقیر باشه، برخلاف توجه ناقص به آن که موجب وهم الوهیت است. اگر غنا رو توجه کنه به اللهش توجه نکنه، اون وقت میگه انالله میکنه. یه دعایی بردیم، این انجیلیه دوم امام سجاده، انجیلیه دوم امام سجاد، اللهم صل على محمد و آل محمد و جعلنا من الذين فتقت لهم رتق عظيم غواشي جفون حدق عيون القلوب حتى نظروا الى تدبير حكمتك و شواهد حجج بيناتك فعرفوك بمحصول فطان القلوب و انده في غوام و سطرات حجب القلوب. میبینید که بشر از این پایین تا آخر میتواند به هر حال وجودش منبسطه، یا وجودی خدا تو بشر گذاشته که از مرتبه اعلای معرفت و به هر حال قابلیت داره تا این اسفل سافلین. فسبحانك اي عين تقوم بها نصب نورك ام ترقى الى نور ضياء قدسك او اي فهم يفهم اي عين باید باشه از هم اي عين مرفوعه او اي فهم يفهم ما دون ذلك الا الابصار التي كشفت عنها حجب العميه فرقت ارواحهم على اجنحه الملائكه فسماهم أهل الملكوت الزوارا وأسماهم أهل الجبروت عمارا فترددوا في مشاط المسبحين وتعلقوا بحجاب القدرة وناجوا ربهم عند كل شهوة. این شهوه خیلی حرفا، ناجوا ربهم عند كل شهوة، نه فقط شهوت هایی که شهوت های جسمانیه، نه شهوت های مثالی، شهوت های عقلانی، همه اینا حجابن. حجاب که فقط حجاب ظلمانی نیست، حجاب نورانی هم حجابه. شهوت های عقلانی که خیلی شریفن، اما به هر حال سالک باید اینا رو هم کنار بگذاره، پناه به خدا ببره، با خدا مناجات کنه، درد دل کنه که خدا رو از شهوت های عقلانی هم نجات بده. اینا رو آدم میخوره، من واقعا شرمندم، اهل این حرفا نیستیم، ولی حالا انشاءالله رفقا اهلش باشن و رمدا کنم، ما مجاهده کنیم، برکت دوستان محروم از دنیا نریم. فحرقت قلوب بهم یا قلوب هم حجب النور حتی نظروا بعین القلوب الى عز الجلال فی عظم الملکوت فرجعت القلوب الى الصدور على النیات و معرفت توحیدک. این همون وجود منبسط قشنگ داره نشون میده. فلا اله الا انت وحدک لا شریک لک تعالیت عما یقول الظالمون علوا کبیرا. اله ببین الان همین موجودی که تو این بالا بالاها این حرفا رو میزنه، در این حال یه پاش هم تو همین دنیا گیره، اصلا به برکتی که تو این دنیا گیره زور میزنه، مجاهده میکنه، پا میکوبه پایین که بپره بالا. الهی فی هاد دنیا هموم و احزان و غموم و بلا، کسرات گیرش انداخته. و فی الاخرت حساب و عقاب، اونجا هم باز کسرات و عوالم بالا هم باز هست، کسرات دنیایی، کسرات عوالم مثال، عوالم بالاتر، برای کسرات خودشونو دارن درگیره. فعین راحت و الفرح، میگه پس اگه همه جای کسراتی باش درگیرن، پس راحت و فرح چیگه؟ کجاست از کسرات راحت بشن؟ خب که این در توجه به توحیده که دیگه اونجا راحته، کسرات دیگه اذیتش نمی کنن. الهی خلقتنی بغیر امری و تمیتنی بغیر اذنی و وکلت فی عدو و لی له علی سلطان یسلک بی البلایا مغرورا. این تو دنیا امکان واسه شیطان هست. و قلت لی استمسک، همین عمده بخاطر این جمله بردم که خداوند تعال این درگیری های کسرات رو مقدمه این قرار داده که بیاد بالا. ببینید توجه به غنا هم که بالا داشت، اون توجه به غناش موجب غفلت از فقرش نیست، یعنی امام سجاد کامل است، توجه به غناش هم میکنه، خب تعلقو به حجاب القدره هم میشه، اما امام سجاد نمیگه انا ربکم الاعلا، نمیگه انا الله، از این حرفا نمیزنه، بلکه برعکس به ذلت خودش در درگاه الهی هم توجه داره که میگه خب فی هذه دنیا هموم و غموم. خب میگه منو به این دنیا انداختی، میگه به این دنیا چرا من انداخت خدا، از اون بالا آوردی منو به این دنیا، حالا میگه که استمسک یا زین العابدین یا علی ابن حسین، از من آویزین شو، به من پناه ببر، همینم هم باید تو بهم بدی تازه. فکیف استمسک لم تمسکنی، اصلا توفیق استمساک و اعتصام به حق تعالی رو هم باز باید خدا بده، خدا باید اراده بکند که علی ابن حسینی رو معصوم بکند، امساک بکند، معصومش بکنه، ها بعد برو توفیق بده که برو تو دنیا، بعد تو دنیا به توفیق میدم که از من آویزون بشی، دست به رحمت من، دامان رحمت من چنگ بزن. خب اون بعد یه روایت دیگه هم آوردیم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل میکنن که ارزت علی بطا مکه ذهبا، در عالم مثال بوده، مکاشفه بوده، چطوری بوده که حضرت میفرمان که این قسمت ظاهرا مسیلی که در کنار مکه هست، سرزمین یه جای بزرگی هم هست، اینجا رو طلا کردن به من عرضه کرد. فقلت یا رب لا، خدای من نمیخوام، من طلا نمیخوام، دنیا نمیخوام. ولکن اشبع یوما و اجوع یوما، اشبع یوما توجه به شاید الله این باشه که توجه به غنای خودم دارم، اما نه توجه به غنایی که طغیان بکنم انا الله بگم، نه غنای به الله توجه میکنم. و عجوعی من یه روزم گرسنه نمیمونم، اونم توجه به فقر خودم میکنم. فاذا جعت تضرعت الیک و ذکرت، توجه به فقر و گرسنگی موجب میشه که تضرع بکنم و ذکر خدا به جا بیارم. و اذا شبید، موقع این که سیر میشم طغیان نمی کنم، چون توجه دارم که سیریم از طرف خداست. شکر تو که و حمد تو که، بازم بندگی میکنم، بازم یه جلوه دیگه از بندگی، همش بندگی میکنم، یا بندگی با توجه به جمال الهی یا توجه با جلال الهی. به هر جمال جلال الهی هر چی دوچار میشم، چون خودم رو مستقل نمیبینم، در هر دو صورت این بستری برای بندگی من میشه. توجه به جلال که روشنه، حتی در توجه به جمال هم باز من بندگی گم نمیشه. خب بیاید بالا. برخلاف توجه ناقص بان که موجب وهم الوهیت است. حالا اونجا یه اشاره‌ای کردیم، این نکته رو گفتیم که صدور برخی از شتهیات ناشی از این توهم هست. حالا اینا دقتی بکنید آدرس دادیم دیگه، این خودتون برید ببینید دیگه. خب این شتعیات، حالا دلال از شتعیات پایین تره دیگه، دلال اینجا، یعنی دیگه آدرس دادم خودتون نگاه بکنید، کتاب مرحوم فیض آدرس دادیم، حقائق صفحه 186. اینا گاهی اوقات پیش میاد، اینا برای متوسطین در راه سلوک، کسانی که به کمال نرسیدن زیاد پیش میاد، لذا توصیه میکنن که حتما استاد بالا سرش باشه که خراب نشه طرف، هم خودش خراب نشه هم راه خراب نکنه. خب عرض کنم که استاد بالا سر آدم باشه، این که طرف هی دیگه یواش یواش میرسه به جایی که میگه انالحق انالحق، اینا کنترلش بکنه. اینا در کاملان اینا نادره، در کمال ولی اشاره کردیم که اهل بیت هم گاهی اوقات از این جور حرفا دارن، انا وجه الله، انا جنب الله، انا الاول، انا الاخر، انا الظاهر، انا الباطن، انا وارث الارض. خب بابا جان اینا اگه به خدا نیست که اول و آخر و ظاهر و باطنه. خب اهل بیت اگر احیانا از این جور حرفا دارن، اینا کم دارن اهل بیت از این حرفا. خب بخاطر اینکه اولا حالاتشون رو مهار میکنن، قویان، پختن، حالات خودشون، توجهات خودشون، اینها رو مشاهداتی که دارن اینا رو مهار میکنند، و اهل بیت به این عالم دنیا که تنظر کردن برای دستگیری از بقیه است تنظر کردن، اقتضای این که بتوانن از همه دستگیری بکنن اینه که از اینجور حالات کم داشته باشن، چون واسه غالب مردم نه تنها مفید هدایت نیست، واسه غالب مردم موجب ضلالت هم میشه، مشکل ایجاد میکنه. برای بعضی افراد بسیار نادری که میفهمن منظور حضرت چیه، مثل این معروف ابن خرابوز رضوان الله علیه که حالش بوده چی به چیه، این عارف بزرگوار، این عارف عابد از شاگردای خوب ائمه، خیلی ایشون بزرگوار است، از اصحاب اجماع هم هست، طول جار کشی عبارت معروف اصحاب اجماع ایشون هم هست. عرض کنم که این بزرگوارا که میفهمن حضرت ائمه دارن چی میگن، برای اونا موجب هدایته. از ائمه این حرفا رو همه جا نمیگن، به هر کسی نمیگن، کم میگن، به ما هم زیاد نرسیده، هرچی هم رسیده غالبا خیلیش به سندهای ضعیف رسیده، چون اصلا این حرفا رو نمیشد همه جا گفت، لذا اسناد در طول تاریخ منقطع میشده، مرسله میشده، سینه به سینه میشده. خب این یه نمونش. باز یه نمونه دیگه هم باز آوردیم، کنجا صدیقه طاهره صلوات الله علیها، برحال یه بیاناتی دارم به امیر مؤمنان، میگن که اردن و لحدث اگه به ما کام و به ما هو کائن و به ما لم یکن الهیه و ملقیام حین تقوم الساعه. خب معلوم صدیقی طاهره در حال خاصی بوده، در توجهات خاصی بوده، در حال معنوی خاصی بوده که اینطور با امیر مؤمنان حرف میزنن، و امیر مؤمنان رأیت و امیر المؤمنین علیه السلام یرجع القهقرا. حضرت اینجا دیگه پشت به صدیقه طاهره نمی کنن، عقب عقب از محضر فاطمه زهرا بیرون میان. خب این همون فاطمه زهرایی که زن و شوهر بودن، با هم زندگی میکردن، رابطه زن و شوهری با هم دیگه داشتن. خب همیشه که نمیشه برای این حالات صدیقه طاهره باشه تو این عالم خاکی. خب اما این حال یه حال دیگه است که امیر مؤمنان به حال ظاهرن اینجا احساس میکنن که باید ادب نگه بدارن. این صدیقه داره در یه حال دیگه ای داره این حرفا رو میزنه، حضرت قهقرا خارج میشن از حضور فاطمه زهرا سلام الله علیها. که حالا ادامهش خودتون روایتش رو بخونید. اینا کمه دیگه، اینا موارد کمی، در کاملین کمه. نه خب، رسیدیم به تنبیه پنجم که بماند دیگه، وقت خیلی گذشت. که تنبیه پنجم انشاءالله برای جلسه بعد.